ساعت 14 دو بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید آمریکا باید بابت خروج از برجام تحت فشار قرار بگیرد. وزارت خارجه ایران به تحریم رئیس کل بانک مرکزی ایران واکنش نشان داد. و سران اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه گزینه‌های مختلف برای حفظ برجام را در صوفیه پایتخت بلغارستان بررسی می‌کنند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم. به مجله نیمروزی امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 خوش اومدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح چهارشنبه و در جلسه هیئت دولت با اشاره مجدد به خروج آمریکا از برجام گفت امروز آمریکا به عنوان ناقض عهد و کسی که مقررات بین‌المللی را زیر پا گذاشته باید مورد فشار قرار بگیرد. آقای روحانی با تاکید بر پایبندی ایران به تمامی قوانین بین‌المللی و تعهداتش ملت ایران را مقاوم در برابر تحریم‌ها، فشارها و حتی تهدید به جنگ معرفی کرده است. آمریکا روز 18 اردیبهشت ماه به دلیل وجود آنچه این کشور نقایص برجام خوانده از این توافق چند جانبه خارج شد. ادامه فعالیت‌های موشکی ایران و رفتار خصمانه در منطقه از جمله انتقادهای آمریکا به برجام بود. ایران در حال حاضر مشغول رایزنی با گروه 5 به علاوه 1 منهای آمریکاست تا بتواند با 3 کشور اروپایی و چین و روسیه بر سر حفظ توافق فعلی به نتیجه برسد. سخنگوی دولت روز گذشته تهدید کرده بود که در صورت خروج از برجام ایران غنی‌سازی 20% و حتی بالاتر را آغاز خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به تنش‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطین اشاره کرد و انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یا اورشلیم را مسئله‌ای خواند که به صلح و ثبات منطقه کمکی نمی‌کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تحریم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا برای جبران ناکامی‌های این کشور پس از خروج از برجام است. آقای قاسمی به همزمانی اقدام آمریکا در افزودن نام آقای سیف به لیست تحریم‌ها و برگزاری نشست‌های ایران در رابطه با برجام اشاره کرده و میگوید این مسئله نشان می‌دهد که آمریکا با خروج یکجانبه از برجام نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی ایران را در رابطه با آنچه که فعالیت‌های تروریستی خوانده شده به لیست تحریمی‌ها افزود. در بیانیه خزانه‌داری آمده است که آقای سیف در انتقال میلیون‌ها دلار پول به حزب‌الله لبنان نقش داشته است. تحریم‌های آمریکا تنها متوجه آقای سیف است و ارتباطی به بانک مرکزی ایران ندارد. سران اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه برای بررسی راه‌های محافظت از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران در برابر تحریم‌های آمریکا در صوفیه پایتخت بلغارستان تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است سران اتحادیه در نشست صوفیه قرار است در مورد مهمترین تحولات اخیر جهانی از جمله خروج آمریکا از برجام و تحولات غزه بحث و تبادل نظر کنند. به گفته این مقام ارشد اروپا، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا قرار است در نشست رهبران 28 کشور عضو اتحادیه گزینه‌های موجود برای حفظ همکاری‌های تجاری با ایران را معرفی کنند. به گفته دونالد توسک، تا زمانی که تهران بر اجرای برجام متعهد است، اتحادیه اروپا نیز به این توافق پایبند خواهد ماند. به گفته رئیس شورای اروپا، ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه قرار است امروز در صوفیه در مورد وضعیت برجام سخنرانی کنند. همونطور که در یکی دو روز گذشته در جریان خبرها قرار گرفتید، وزرای خارجه سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه همراه با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران درباره ادامه برجام بدون آمریکا بحث و گفتگو کردند. در این یکی دو روز همراه بودیم با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در بروکسل پایتخت بلژیک. باز هم با هانا همراه هستیم تا درباره تازه‌ترین تحولات در این ارتباط با او صحبت کنیم. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی به مجله نیمروزی امروز رادیو فردا.
من هم سلام میکنم به تو آرش و به شنوندگان مجله نیمروزی.
هانا، پر از اخبار متفاوت، گاه متناقض، از جریاناتی بود که در یک دو روز گذشته در بروکسل گذشت و در نهایت منجر به جلسه مشترکی شد که خانم موگیرینی در اون بیانیه‌ای رو خوند. میشه خیلی فشرده، کوتاه و شفاف بگیم که نتیجه گیری گفتگوها در بروکسل چه بود که امروز بعد بپردازیم به جلسه امروز صوفیه که در واقع به نوعی ادامه اون جلسه خواهد بود؟
بله، شب گذشته آخرین جلسه که برگزار شد جلسه بود بین وزرای خارجه ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همکارانش. بعد از این جلسه مشخص بود که اروپایی ها تصمیم گرفتند که یک صدا اظهار نظر بکنند. وزرای خارجه سه کشور اروپایی اظهار نظری نکردند و خانم موگرینی به میان خبرنگاران اومد و یک بیانیه رو خوند که گفت این یک بیانیه مشترک همه شرکت کنندگان در این جلسه بوده از جمله ایران. صحبت اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی این هست که همچنان میخوان در برجام بمونن و ایران رو در برجام نگه دارن. برای اینکه در برجام بمونن، حال که ایالات متحده خارج شده، اروپایی ها احتیاج دارن که به یک مکانیزم های عملی دست پیدا بکنن و نه فقط دربارش صحبت بکنن، بلکه باید این مکانیزم ها رو به دست بیارن. خانم موگرینی در بیانیه‌اش مشخصا به حوزه های مختلفی که در متمم تحریم‌های برجام ذکر شده، اون بخشی که به تحریم‌های نفتی، کشتیرانی، بیمه، راهن، سویفت، مبادلات تجاری اروپایی‌ها با ایران می‌پردازه، درباره اینها دونه دونه صحبت کرد و گفت که اینها حوزه‌هایی است که می‌خوایم درباره‌اش در طول هفته‌های آینده به صورت فشرده صحبت کنیم، راهکار عملی پیدا بکنیم که این اتفاقات همچنان ادامه پیدا بکنه، رفع تحریم‌ها بر ایران و رابطه ایران با اقتصاد بین المللی منهای آمریکا ادامه پیدا بکنه. در این حال یکی از نکاتی که خانم موگرینی در این بیانیه ذکر کرد بحث شفافیت اقدامات مالی ایران هست، چیزی که میدونیم که ماه‌هاست در ایران سرش بحث هست. قوانین بین المللی در زمینه پولشویی هست که ایران باید وضعیت بانکی خودش و مالی خودش رو در این زمینه بهبود ببخشه. اما این صحبت هایی بود که پایان بخش نشست روز سه‌شنبه در بروکسل بود.
هانا، اشاره درستی کردی به بیانیه خانم موگرینی که خیلی به جزئیات پرداخته بود. برای اونهایی که امید بستن به ادامه برجام بدون آمریکا، نشانه روشنی بود به این که اروپا گویی فراتر از تعارفات سیاسی معمول قرار هست که اقدامات عملی رو هم انجام بده. اما همیشه این پرسش وجود داره که خب برنامه ریزی یا اقدامات عملی برای تحقق واقعی این خواستها که خانم موگرینی هم به جزئیات به اونها پرداخت، چگونه صورت خواهد گرفت و چگونه عملی خواهد شد؟
اروپایی ها و ایران هر دو اعلام کردند که کار برای این موضوع آغاز شده. دیدارهای کارشناسی از روز دوشنبه آغاز شده بود، وقتی عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پیش از آقای ظریف به بروکسل اومد، با همتای خودش هلگاشمیت شروع کرد کار کردن. اونها دارن سعی میکنن که این گفتگوها رو فشرده در سطح کارشناسی ادامه بدن. اشاره کردی به نشست صوفیا در بلغارستان و رئیس دوره‌ای کمیسیون اروپایی. این نشستی که برگزار میشه، درسته که درباره مسائل مختلف صحبت میشه، به برجام هم میپردازه. خانم موگرینی دیشب گفت که او توضیح خواهد داد که در بروکسل چه گذشته به رهبران اروپایی، و یکی از مواردی که در بیانیه‌اش اشاره کرد این بود که نه فقط در سطح اتحادیه اروپا باید این اقدامات عملی بشه، بلکه در سطح کشوری هر کدام از 28 کشور اتحادیه اروپا هم باید خودشون تلاش بکنن که قوانینی رو وضع بکنن یا راه‌هایی رو پیدا بکنن برای حمایت از رابطه تجاری با ایران. در این حال هفته دیگه کمیسیون مشترک برجام که چین و روسیه هم عضوش هستن در وین تشکیل جلسه خواهد داد و احتمالاً شاهد یک نشست وزرای کمیسیون مشترک هم باید به زودی باشیم. روز 28 می قرار وزرای خارجه اتحادیه اروپا هم در نشستی که هر چند وقت یک بار برگزار میکنن در این باره صحبت بکنن و سعی کنن که راهکارهایی پیدا کنن. مهم اینجاست که زمان برای رسیدن به نتیجه‌ای که میگن میخوان نتیجه عملی باشه بسیار کم هست. خانم موگرینی وقتی دیشب صحبت کرد گفتش که مثل اینه که ما همه یک بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه داریم و می‌خوایم که سریع از این بخش خارج بشه، اما ما می‌دونیم که برخی اوقات هم هست که وقتی بیماری وارد بخش مراقبت‌های ویژه میشه الزاماً سالم از اون اتاق بیرون نمیاد. محمد جواد ظریف هم گفته که خیال بافی نمی‌کنیم که این بخواد رابطه آمریکا و اروپا رو خدشه‌دار بکنه و اونها بخوان رابطه‌شون رو به خاطر ما با اروپا خراب بکنن. وضعیت در نهایت اگر بخوایم جمع بکنیم وضعیت بسیار پیچیده‌ای هست و مسیر پرپیچ و خمی در پیش روی کسانی هست که حال میخوان راه حلی در این زمینه پیدا کنن.
هانا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، در واقع یکی از نگرانی‌های جدی تحلیلگران درباره میزان موفقیت این تلاش‌هایی که تو برامون برشمردی، بازیگر مهم یا مجهول مهمیه که خارج از این معادله قرار گرفته و اون آمریکاست. خیلی ها به این می‌پردازن که در نهایت تمام این تلاش‌ها قربانی روابط اقتصادی و سیاسی بسیار بالاتر و با ارقام بیشتر اروپا با آمریکا میشه. میخواستم ببینم که فضای کلی در بروکسل و به هر حال اون شنیده ها یا نگفتنی های رسمی در رسانه ها در راهروهای شورای اروپا چه بود درباره مشخصا این موضوع که در نهایت اروپا آمریکا رو رها نمی کنه به خاطر ایران.
ببین چند واقعا یک مسئله دو وجهیه در اروپای امروز وقتی که نگاه بکنی به روابط دو سوی اقیانوس اطلس، به خاطر اینکه از یک سو من مثلا دیروز در پارلمان اروپا بودم با چند نفری صحبت میکردم اونجا، از یک سو گروهی هستن که میگن که نه ما واقعا باید بلند شیم. این حرفو البته فقط از پارلمان اروپا نمیزنن، وزیر اقتصاد فرانسه هم مثلا دربارش صحبت کرده که گفته که به نوعی اسیر شده این اقتصاد ما به خاطر روابطمون با آمریکا. اما از سوی دیگه هستند مقامات سیاسی اروپایی که چه در ظاهر و چه در باطن معتقدند واقعا که باید این روابط یک جوری توازن برقرار بشه بینش، اما به روابط دیرینه و تاریخی اروپا و آمریکا ضربه نزنه، به دلیل اینکه در نهایت از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی دو طرف بسیار روابطشون در هم تنیده است. در نتیجه خیلی دو سویه است، هم موافقانی داره و هم مخالفان بسیار عصبانی داره از خروج آمریکا از برجام. البته آمریکا هم بیکار ننشسته، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که در طول روزهای گذشته با وزرای خارجه اروپایی در زمینه برجام و در زمینه اقدامات آتی درباره ایران صحبت کرده. رایزنی ها از همه جوانب همچنان ادامه داره.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود، خبرنگار رادیو فردا از بروکسل پایتخت بلژیک. اما همونطور که شنیدید مهمترین مسئله مرتبط با برجام و بحث‌های روزهای گذشته و فرجام برجام بدون ایالات متحده موضوعات اقتصادی و تجاریه. یکی از گمانه‌هایی که درباره اون در روزهای گذشته صحبت شده اینه که شاید اروپایی‌ها بخوان برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا از همون روشی استفاده کنن که حدود 22 سال پیش در مورد کوبا به کار بستن. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی در این باره با فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس صحبت کرده و از او در این باره توضیح داده. بشنوید.
محافل اقتصادی اروپایی به خصوص مسئولان شرکت‌های بزرگ که در روابط با ایران فعال هستند منتظر دریافت اطلاعات بیشتری هستند در زمینه آن چیزی که آقای ظریف و همتایانش میتوانند انجام بدن برای مقابله با تحریم‌های آمریکا. صحبت‌های امیدبخش شب گذشته آقای ظریف عمدتاً در این زمینه مطرح شده که گفتگوها در مسیر خوبی پیش میره و ایران و قدرت‌های اروپایی بر سر نجات برجام به قول ایشون به یک توافق اصولی دست پیدا کردن. خانم موگرینی مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که باید راهی پیدا کرد برای تأمین تداوم معاملات نفت و مبادلات بانکی با تهران، ولی در ورای این حرفای کلی هنوز معلوم نیست چه طرح‌های عملی قرار هست پیشنهاد بشه برای نجات برجام.
از خبرها اینطور برمیاد که اروپایی‌ها میخوان برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از همون روشی استفاده بکنن که حدود 22 سال پیش درباره کوبا به کار بستن. این خبر تا چه اندازه درسته؟
این یکی از گزینه‌هایی است که مطرح شده، فعلا در حد فرضیه است. صحبت بر سر قانونی است که در سال 1996 به اجرا گذاشته شد برای اینکه شرکت‌های اروپایی بتونند از شمول مجازات‌های اقتصادی آمریکا علیه کوبا فرار بکنند. این قانون به شرکت‌های اروپایی اجازه میده تحریم‌های آمریکا در مورد کوبا رو نادیده بگیرند و از پاسخگویی به مقام‌های قضایی آمریکا خودداری بکنند. حالا احتمال داره اروپایی‌ها همون قانون رو در مورد ایران هم به کار بگیرند. مسئله در اونجاست که تعداد خیلی کمی از شرکت‌های اروپایی از قانون 1996 در مورد کوبا استفاده کردند و اینها ترجیح دادن مستقیما با خود آمریکایی‌ها گفتگو بکنن.
حالا کدومی که از قدرت‌های اروپایی بیشتر متضرر میشن از این روش سرسختانه که آمریکا در مورد برجام در پیش گرفته؟
اروپا در مجموع 21 میلیارد یورو کالا به ایران صادر میکنه، در حالی که کل صادرات آمریکا به ایران حدود فقط 180 میلیون یورو است. در بین کشورهای اروپایی آلمان در رده اول است و بعد نوبت میرسه به ایتالیا و فرانسه. بد نیست بدونیم که حدود 10,000 شرکت آلمانی روابط بازرگانی دارند با ایران، از جمله قولایی مثل زیمنس و یا خودروسازان آلمانی. ولی از طرف دیگه در مورد روابط اقتصادی آلمان و ایران اغراق هم نباید کرد. کل صادرات آلمان به ایران از 3 میلیارد یورو بیشتر نیست. حدود 0.2% صادرات آلمان به دنیا که به حدود 1200 میلیارد یورو میرسه.
حالا آیا امکان این هست که تا آخر این هفته اتحادیه اروپا به نظر واحدی برسه در مورد برجام و روابطش با ایران؟
دستیابی اتحادیه اروپا به یک نظر واحد در مورد سرنوشت برجام کار آسونی نیست، دست کم در کوتاه مدت. آمریکا یک کشور واحد است که به تنهایی در مورد مسائل دنیا تصمیم میگیره. اتحادیه اروپا بدون انگلستان 27 کشوره و سخت نزدیک کردن مواضع اونها به یکدیگر، اون هم در مورد مسئله حساسی که پای روابط بین دو سوی اقیانوس اطلس رو به میان میکشه.
شنونده نظرات فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم پاریس بودی، در گفتگو با همکارم نازافرین میرزا خلیلی. سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم.
میخواستم بگم آقای ظریف، کشورهای اروپایی نمیتونن به کارخونه هاشون زور بگن، بگن شما حتما باید با ایران معامله کنید. کارخونه هاشو با ما معامله نمیکنن. ملت ایران داره پولش از ایران خارج میکنه. اونا مگه عقلشون کم شده که بلندشن از اروپا مالشون رو بیارن تو ایران خرج کنن؟
میخواستم به جناب رهبر عرض کنم که هر موشکی که شما از روسیه میخرید تقریبا 3 میلیارد تومان هزینه میبره. یعنی شما این رو به صورت دلار از روسیه خریداری میکنید. پس اینجا حق ملت چیه؟ این موشکا رو دو دستی تعارف کشورهای عربی میکنید مجانی. بعدش هم قرارداد ساخت خانه‌های مسکونی که خراب شده می‌بندید، اونم مجانید. پس حق ملت چی؟
یه دوست شنونده‌ای بهتون زنگ زد، گفت برجام چه نفعی بر ما داشته. من می‌خواستم به ایشون بگم چرا نفع نداشته. درست نفعش به مردم ایران نرسید، ولی گردن حزب الله رو کلوف کرد، حماس رو گردنش رو کلوف کرد. خب دیگه شما از برجام چه انتظاری دارید وقتی این همه منفعت داشته؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب یکی از راه‌های اینکه با ما در ارتباط باشید پیوستن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در شبکه‌های مختلفی هست که ما حضور داریم. مهتاب وحیدی را در ادامه این مجله نیمروزی با من همراه در استودیو خبر رادیو فردا از شبکه‌های از سوشال مدیا یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. سلام و درود بر تو مهتاب، خیلی خوش اومدی به این مجله نیمروزی. از داغ‌ترین‌های شبکه‌های اجتماعی برامون بگو.
سلام به تو آرش عزیز و شنوندگان رادیو فردا. آرش، همونطور که قبل از اینکه بیایم استودیو با هم صحبت می‌کردیم تا جایی که ما رصد کردیم، به خصوص کاربران رادیو فردا، مخاطبان رادیو فردا، واکنش‌های گسترده‌ای داشتن نسبت به صحبت‌های دیروز وزیر ارتباطات ایران. محمد جواد آذری جهرومی از مسدود سازی فیلتر شکن‌ها دیروز خبر داد و گفتش که این فیلتر شکن‌ها نرم افزارهای ضد امنیتی هستند و اطلاعات کاربران رو برمی‌دارن و گفته بود که بنا نیست با دستور فیلترینگی که اومده به فیلتر شکن‌ها اجازه بدیم در کشور توسعه پیدا کنن. این حرفا واکنش گسترده‌ای داشت و مخاطبان رادیو فردا اکثرشون خیلی مخالفت کردن و واکنش‌های مخالفت و تندی رو نشون دادن. مثلا نسرین گفته با چه زبونی از شما تشکر کنیم، البته خب به طعنه گفته و اشاره کرده به صحبت‌های پیشتر حسن روحانی که گفته بود دست وزیر ما روی دکمه فیلتر نخواهد رفت. محسن گفته یه دفعه برق رو قطع کنن خودشون راحت کنن. پیمان هم گفته فرد و پس فرد میان گوشیارم جمع میکنن. علی هم گفته که مردم بعد از 40 سال یاد گرفتن قوانین جمهوری اسلامی رو چطور دور بزنن. کاربر دیگری هم گفته یهو کلن اینترنت رو در ایران خاموش کنن تا مسئولین شب راحت بخوابن. و مسعود هم نوشته داریم میریم به دوران قارنشینی. اما آریان گفته خود آذری جهرومی برای اومدن به توییتر از فیلتر شکن استفاده میکنه، بعد میخواد فیلتر شکن ها رو مسدود کنه. البته وزیر ارتباطات قبلا گفته بود که برای برخی از مسئولین جمهوری اسلامی هیچ چیز فیلتر نیست، برای یه سری از وزارتخونه های خاص.
فیلتر شکن حلاله این فیلتر شکن. بله. خب از دیگر موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی این روزها یا امروز داغ شده چه موضوعات دیگری است غیر از این که گفتی برامون؟
واکنش‌ها به مناقشات میان اسرائیل و فلسطینیان هست. حوادث چند روز گذشته غزه که در حقیقت اعتراض‌هایی که فلسطینیان کردن، تظاهراتی که کردن که بیش از 50 فلسطینی کشته شدن و هزاران تن هم زخمی شدن به گفته خبرگزاری‌ها، در اعتراضایی با عنوان بازگشت و همچنین در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم. بسیاری از کاربران آرش انتقادهایی رو از سازمان ملل و شورای امنیت مطرح کردند به خاطر اینکه دیروز عصر شورای امنیت جلسه اضطراری داشت برای اینکه این وقایع رو بررسی بکنه. و برخی از کاربران رادیو فردا از جمله امیر نسرین و هادی گفتن چرا واقعا شورای امنیت و سازمان ملل اقدامی عملی در این باره انجام نمیده. برخی دیگر از کاربران رادیو فردا هم از جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردن و گفتن ایران نباید در این مناقشات دخالت کنه و پولی که اونجا خرج میکنه رو باید صرف حل مشکلات داخل ایران بکنه.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی را. شما هم اگه درباره موضوعات مختلف نظری دارید میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید و اونجا نظرتون رو با ما شریک بشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
همونطور که شنیدید در شبکه‌های اجتماعی یکی از موضوعاتی که خیلی داغ شده بحث اتفاقات چند روز اخیر غزه بوده، درباره خشونت‌های اخیر در غزه که شب گذشته هم جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل رو برگزار شد با همین موضوع. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده در استودیو با ماست. سلام و درود بر تو شاهین، خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی. در نشست دیشب چه نکاتی مطرح شد؟
با سلام به شنوندگانمون، ببینید بله، سه شنبه شب نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل با 1 دقیقه سکوت به احترام کشته های غزه و همینطور این جمله که میخوام بگم جمله‌ای هستش که دقیقاً در این بیانیه اومده توی گیوم است. همچنین سایرینی که در نتیجه این مناقشه بیش از حد طولانی کشته شدن شروع شد. شماری از کشورها نسبت به این خشونت‌ها ابراز نگرانی کردند و بعضی هم خواهان تحقیقات درباره اون شدند. ولی نکته مهم مشاجره لفظی نمایندگان اسرائیل و فلسطینی‌ها بود که خب وقتی در مکان دیپلماتیکی مثل سازمان ملل رخ میده، توجه‌ها رو به خودش طبیعتاً جلب می‌کنه. نماینده فلسطینیان گفت که اسرائیل مرتکب جنایت علیه بشریت شده و نماینده اسرائیل هم که حماس رو متهم کرد مردم خودش رو گروگان گرفته.
به این کشورها، شماری از کشورها گفتی که واکنش داشتن، این کشورها کدوم هستن دقیقاً و چه گفتن؟
بله، یکی آمریکاست. خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در این جلسه موضوع انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم رو با حوادث غزه بی ارتباط دونست، چون توی صحبتایی که در این نشست شده بود اشاره‌ای به این نکته شده بود، ایشون جواب رو در واقع توی این زمینه به این صورت داد و گفت که تصمیم دونالد ترامپ در انتخاب مکان سفارت آمریکا یک موضوع داخلی آمریکاست. خانم هیلی همینطور در سخنانش از حق اسرائیل در دفاع از مرزها حمایت کرد و سازمان ملل رو هم متهم کرد که فقط اسرائیل رو مسئول رویدادها میدونه و نقش به گفته ایشون ایران و حماس رو نادیده میگیره. از طرف دیگه بنابر گزارش‌ها پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کویت که با هدف حفاظت از غیرنظامیان فلسطینی ارائه شده بود، قراره امروز چهارشنبه در ادامه جلسه بررسی خشونت‌های غزه در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته بشه. و آلمان، بریتانیا، ایرلند، بلژیک خواستار تحقیقات مستقل شدند. کارن پیرس سفیر بریتانیا حوادث دیروز غزه رو و آمار کشته‌هاش رو مایه نگرانی شدید دونست. ترکیه از سفیر اسرائیل خواسته که موقتاً این کشور رو ترک کنه. اسرائیل هم متقابلاً دست به همین عمل زده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در توییتر خودش نوشته که دستان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به خون فلسطینی آغشته است. و سریع بگم که بنیامین نتانیاهو هم گفته که پیشنهاد می‌کنم آقای اردوغان برای ما موعظه اخلاقی نکنه.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. در ساعات آینده به ویژه در مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید گزارش مفصل تری از این موضوع رو بشنوید. اما روز سه‌شنبه 25 اردیبهشت کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد که شمارش بیش از 90% آرا در 16 استان از 18 استان این کشور حکایت از پیشدازی فهرست سائرون میکنه که همون فهرست صدر هست. ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه ماست تا درباره انتخابات عراق با هم صحبت بکنیم. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی.
سلام و درود بر تو همه شنوندگان رادیو فردا.
خب ایلیا، با پیروزی ائتلاف نزدیک به آقای مقتدی صدر ظاهرا دیگه باید این تکلیف انتخابات عراق رو تعیین شده بدونیم. آقای صدر گویا به جمع سیاسیونی پیوسته که با توییت پیام‌های خودشون رو منتشر می‌کنند. تازگی توییتی داشتن آقای صدر و اخباری هول و هوش این توییت شکل گرفته. دقیقاً چه گفتند و چه نوشتند و چیست ماجرای این توییت؟
بله آرش، همینطور که گفتی دیگه تقریبا قطعی شده پیروزی ائتلاف سائرون به رهبری آقای صدر. دیروز گروه ها شخصیت های مختلف تماس گرفتن با آقای صدر و بهش تبریک گفتن پیروزی ائتلافش رو در انتخابات. حتی رقباش نزدیکترین رقیبش آقای هادی العامری که رهبری ائتلاف صدر رو بر عهده داشت، هم از جمله کسانی بود که به آقای صدر تبریک گفتن. اما در مورد توییت، خب سوال‌های زیادی مطرح شده بود در مورد جهت‌گیری آقای صدر در پارلمان آینده، جهت‌گیری که فراکسیونش بر عهده خواهد داشت. آقای صدر در این توییت سعی کرد به این سوال جواب بده و گفت دیگر معجون درست شده عطاری رو نخواهیم داشت، بلکه دولت تکنوکرات تشکیل خواهد شد، دولتی که راهی برای روزی مردم باشه و جایی در اون نباشه برای سهم‌بندی‌ها و دزدی‌های احزاب سیاسی. بدین ترتیب داره توضیح میده که فراکسیونش و حزبش و گروهی که اون رو رهبری میکنه چه جهتگیری در تشکیل دولت بر عهده خواهد داشت.
این پیشتازی آقای صدر در انتخابات انقدری هست که به طور حتم الان به این جنبندی برسیم که ائتلاف سائرون دولت تشکیل خواهد داد؟
نه، تا این جای کار نمیتونیم این تضمین رو داشته باشیم، چرا که آقای صدر هر چقدر هم رأی آورده نصف به علاوه یک پارلمان رو از آن خودش نکرده. آرش، سال 2010 یک اتفاقی افتاد بعد از انتخابات. در اون انتخابات فهرست البتری به رهبری عیاد علاوی پیشتاز بود و پیروز انتخابات اعلام شد. اما گروه های شیعه عراقی قبل از جلسه نخست پارلمان با هم ائتلاف کردند و فراکسیون ملی عراق رو تشکیل دادن به رهبری ابراهیم جعفری. اگرچه اعتراض کرد آقای عیاد علاوی و گفته به قانون اساسی خودش برنده هست و باید نخست وزیر رو تعیین کنه اختلافشونی که بر رهبری داره، اما دادگاه عالی فدرال عراق تایید کرد تفسیر گروه های شیعه رو و اعلام کرد فراکسیونی که در نخستین جلسه پارلمان اعلام موجودیت میکنه فراکسیونی هست که نخست وزیر رو نامزد میکنه و مأمور تشکیل دولت میشه. از این رو آقای صدر باید بتونه پیش از برگزاری نخستین جلسه پارلمان مذاکرات لازم رو با گروه های نزدیک به خودش از لحاظ سیاسی انجام بده تا بتونه فراکسیون بزرگتر رو تشکیل بده و در نهایت در تشکیل دولت های در عراق نقش اصلی رو ایفا کنه.
ایلیا از تو سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که از انتخابات عراق و آینده سیاسی این کشور برامون میگفت. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این مجله نیمروزی ما رو همراهی کردید. همچنان با رادیو فردا بمانید.